شریان. گفتم فیزیولوژی شریان رو با هم بررسی میکنیم. در اینجا گفتم که شریان هایی که نزدیک قلب هستن خاصیت الاستیسیتیشون برای ما مهمه و شریان هایی که دور میشن شبیه آرتریول ها میشن. پس ما شریان هایی رو بررسی میکنیم که نزدیک قلبن، یعنی دارای خاصیت الاستیسیتی. این خاصیت الاستیسیتی بهتون گفتم هم جلوی تغییرات زیاد فشار خون رو میگیره، همین که یک جریان متناوب رو تبدیل میکنه به یک جریان یک نواح، اینجوری کار قلب سمش. خب بیم اول ببینیم که حالا صحبت جریان متناوب چیه، صحبت جریان یک نواح چیه و بعد کار قلب رو بررسی کنیم. خب اینجا نگاه بکنیم توی شکل. اگر شما فرض کنید عروق ما ساختارش به نحوی بود که الاستیسیتی نداشت، خاصیت الاستیکی در جدار عروق وجود نداشت، آقایون میگم همه چی به عکس شده، این یه فقرم به عکس شده. عروق نگاه بکنید، اگر جدار در الاستیسیتی نداشته باشه مثل این حالت، در وقت این شرایط وقتی قلب منقبض میشه در زمان سیستول دریچه بازه خون میاد جلو، وقتی با من جلو خون جلوشو به حرکت در میاره خودش جا باز میکنه. پس در زمان سیستول شما جریان خون دارید، اینجا میبینید که دریچه بازه خون وارد میشه، خون جلو رو به حرکت در میاره برای خودش جا باز میکنه. پس اینجا ما فلو داریم، اما در زمان دیاستول دریچه بسته است، پس فلو نداریم. به این ترتیب در سیستول داریم، در دیاستول نداریم. این میشه یک جریان متناوب. شریان‌های الاستیک که نزدیک قلبه، گفتیم خاصیت الاستیسیتی داره و جریان متناوب رو میکنه یک نواخت. حالا مشخصه، ببینید در زمان سیستول در واقع قلب منقبض میشه، خون رو پمپ میکنه به داخل شریان. قسمتی از شریان که قسمتی از خون که وارد شد، خون جلو رو به حرکت در میاره، خودش وارد میشه. چون حجم خون بیشتر از حجم شریانه، شریان کشیده میشه. این کشش در واقع به عبارتی میتونیم بگیم قسمتی از انرژی قلبه که اینجا ذخیره شده. حالا در زمان دیاستول دریچه بسته میشه، این انرژی ذخیره شده تو دیواره که همون فشار لترال هست، نیرو وارد میکنه بر واحد سطح، بازم خونو به جلو حرکت میده. پس شما چه در زمان سیستول چه در زمان دیاستول دارای جریان خون هست. این میشه یک جریان یک‌نواخت. یادتونه جلسه پیش بهتون گفتم که اگر تنگی شریان آئورت داشته باشیم، در واقع باعث میشه درد قلبی در زمان دیاستول احساس بشه. الان دیگه بهتر به شکل دیده میشه. ببینید در واقع وقتی که ما تنگی دریچه داریم، بیشتر انرژی قلب تبدیل میشه به انرژی جنبشی که خون رو از اون تنگی رد کنه. پس فرض کنید حالا مثلا اگر این شاخهای کورونر باشه، خون که وارد در واقع شریان میشه، اون انرژی لترالش کمه، فشار لترالش کمه، این کشیدگی خیلی کمه. پس در زمان دیاستول برای اینکه نیرو وارد کنه، خون رو به جریان بندازه، نیرو کمی داره. به خاطر همین فلو در زمان دیاستول در تنگی دریچه آئورت میاد پایین. به خاطر همین خون رسانی ناقص میشه و درد قلبی احساس میشه. خب پس این ترتیب این که یاد گرفتیم، شریان الاستیک که نزدیک قلبه، این ویژگی رو داره به سیستم قلبی عروقی میده که چی بشه؟ جریان متناوب شما تبدیل میشه به یک جریان یک نواخت. گفتم این جریان یک نواخت کار قلب رو سمت. بعد از اینکه به کار قلب برسیم، بعد نیست این الاستیسیتی رو بشناسیم. ببینیم این الاستیسیتی رو چی تعریف بکنیم، عوامل مؤثر روش چی هست. به طور کلی الاستیسیتی رو یا کمپلیانس رو تعریف یا قابلیت پذیرش به فارسی، پس این قابلیت این کمپلیانس یا قابلیت پذیرش یا همون الاستیسیتی تعریف میشه به عنوان توانایی یک رد برای پذیرفتن حجمی از خون به ازای یک فشار مشخص. پس کمپلیانس رو تعریف میکنیم یا همین الاستیسیتی رو به عنوان قابلیت، یک توانایی برای رگه که چیکار کنه؟ خون رو تو خودش بپذیره برای یک میزان مشخص فشار. یعنی مثلا اگر من یکی که رگ داشته باشم، خونی رو واردش میکنم، به ازای خون به واردش توش فشاری ایجاد میشه، این تغییر حجم به تغییر فشار میشه کمپلیانس. پس فرض کنید حجمی داریم در داخل رگ بگه، فشاری داریم براش پیگه، یه حجم خون من اضافه میکنم، حجم رو میرسونم به ودو، تغییرات فشار خواهم داشت، از پیگه فشار میرسه به پیدو. خب این تغییر حجمی که به وجود اومده به این تغییر فشاری که ایجاد شده اسمش میشه کمپلیانس. پس کمپلیانس تغییر حجم به تغییر فشار. حالا مثال براتون میزنم. فرض کنید مثلا ما یه قطعات مساوی از آئورت یک نوزاد، یک فرد جوان و یک فرد پیر برمی‌داریم. پس قطعات مساوی از رگ یک فرد نوزاد، یک فرد جوان و یک فرد پیر رو چیکار می‌کنیم؟ برمی‌داریم. به هر سیتای اینا حجم مشخصی خون وارد می‌کنه. این قبلا یه حجم داشته، حالا میرسونیم به ویدو، این هم میرسونیم به ویدو، این هم میرسونیم به ویدو. فرض کنیم مثلا تغییر حجمش مساوی باشه، تغییر فشارش چی بیدیم؟ فرض کنیم تغییر حجمشون یک تا بیمون تو هر سه دیمون یک سان باشه، پس اگر من بیام مقایسه کنم یه حجم مساوی خون رو به یه فرد جوان، به یه فرد پیر، به یه فرد نوزاد تزریق بکنم، حجم مساویه، اما قابلیت پذیرش توی این سه تا گروه متفاوته. چجوری متفاوته؟ به ازای اون تغییر حجم، اون که نوزاده خیلی خوب میپذیرش، در نتیجه تغییر فشارش کم، اون که جوان متوسط میپذیره، پس یه تغییر فشاری داره، اون که پیره اصلا نمیپذیرش، پس این تغییر فشار به شدت بالا میره. پس اگر ما بخوایم تغییرات فشار رو و در مقابل تغییرات حجم بکشیم، در این سه گروه شکل میشه. فرض کنیم اگر مثلا اینجا دلتا پی باشه، اینجا دلتا وی، این آره دیگه نمیشه، اینو بندازم شیه جایی که بعد بندازم شیه سر خاچوبه، هیچ کنار نمیریزه دیگه. نمیدونم چرا. اینجا یه فرد نوزاده، اینجا یه فرد جوانه، اینجا فرد پیر. میبینیم به ازای تغییر حجم فشار در فرد نوزاد خیلی پایینه، به ازای تغییر حجمی که ما میگیم فشار زیاد تغییر نمی کنه. در جوان یه مقدار تغییر میکنه، در فرد پیر خیلی تغییر میکنه. پس نشون میده با افزایش سن داره کنفیانس کم میشه، اون الاستیسیتی، اون قابلیت کشش دیواره داره چی میشه؟ خیلی کم میشه. حالا بذار بعدم بهتون میگم چه بلایی سر بدن میاره. پس این اتفاق میفته. نکته دیگه که ببینید مقایسه بخوام بکنید، نوزاد رو ببینید، نوزاد رو وقتی دوره میاد دندون نداره، دو پاش دیدی طرف بوده است، حالا همین میشه بعد 8 سال چه 7 سال دندون نداره، صورتش رو دیدی، این هم کنفیانس است، یعنی اون موقع قابلیت کشش الاستیسیتی ها اون الاستین یا غیره اینقدر تو باب زیاده، اگر رفت دیدم رو بچه نوزاد نداره دو پاش کوده است، همونجور هم رگه قابلیت اتصال داره، همونجور هم ریه قابلیت اتصال داره. وقتی که پیر میشه تا دندون تو تمام طورت میشه، چون اون الاستیسیتیه اون الاستینا هم خراب شده، فنره دیگه کشیده نمیشه، شل شده در بود به ترتیب، اون وقت تو رگ هم همین اتفاق میفته، هیچ فرق نمیکنه، قابلیت پذیرشش از دست میره، ریهش هم قابلیت پذیرش نداره، دو قدم میره نفس نفس میزنه، یعنی همه تغییرات با هم داره اتفاق میفته. پس اینو تعریف کردیم به عنوان کنفیانس که قابلیت پذیرش بود و توانایی یک رگ رو در پذیرفتن حجم از خون داره به ما نشون میده. که به ترتیب از نوزاد تا پیر این شروع میکنه به کاهش. حواستون باشه من اینجا تغییرات فشار رو در مقابل حجم کشیدم. براتون کنفیانس رو تعریف کردم دلتا وی به دلتا پیر. حواستون باشه عکس این شیب الان میشه کنفیانس. عکسش رو باید بگیم. این دلتا پی به دلتا وی شیرشه دیگه، دلتا بلدیم دیگه، اینا رو بلدیم. اگر که یک بگیریم در مقابل این حرف، پیجه بگیریم در مقابل این حرف، شیر خطتون اینجا دلتا پی به دلتا وی رو نشون میده. اینو بهش میگیم سختی عروق، استیفنس یا سختی عروق بهش میگیم. این میشه دلتا پی، شیر خط میشه دلتا پی به دلتا وی، این میشه سختی. عکس این سختی دلتا وی به دلتا وی میشه کنفیانس. خب یه واژه دیگه هم اینجا داریم که اونم بعد نیست یاد بگیرید، اون قابلیت اتساع یا دیستنسیبیلیتیه. ببینیم که قابلیت اتساع یا دیستنسیبیلیتی چیه و چه ارتباطی با کنفیانس داره. خب ببینیم که قابلیت اتصاع چه، ببینیم که میگیم کنفیانس میگیم کشیده میشه، خب قابلیت اتصاع که بازم کشیدگیه، ببینیم اون چیه و تفاوتش با کنفیانس به چه صورت. قابلیت اتصاع را اگه بخوام تعریفش کنیم توی یک جمله، میگیم که قابلیت اتصاع در واقع تغییر نسبت تغییر حجم، نسبت تغییر حجم رگه به ازای یک میلیمتر جیوه افزایش فشار. این تعریفش، نسبت افزایش حجم یک رگ به ازای یک میلیمتر جیوه
افزایش فشار. خوب اینجا دقت کنید، بعدا این سوال هم جواب میده. شد این تعریفش.
یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر من حجم رگم به صفره، فشارش P1ه. اگر من 1 میلیمتر جیوه به فشار اضافه کنم بشه P2، حجمم تغییر میکنه میشه V1. حالا نسبت افزایش حجم میشه V1 منهای V0 تقسیم بر V0
میشه نسبت. پس V1 منهای V0 تقسیم به V0
این میشه نسبت. گفتیم این نسبت برای 1 میلیمتر جیوه. من 1 میلیمتر جیوه اگر افزایش بدم چه نسبت حجمی تغییر میکنه؟ حالا شما اگه 2 بدین باید تقسیم بر 2 کنید، اگه 3 باشه فشارتون باید تقسیم به 3 کنید. پس فرمول دیستنسیبیلیتی میشه، دیستنسیبیلیتی شد نسبت افزایش حجم یک رنگ به ازای 1 میلیمتر جیوه افزایش فشار.
حالا به من میگید بعد دیستنسیبیلیتی با کنفیانس شما چی می‌گید؟
شریانی بیشتره دیگه؟
بریدی
بیشتره. چرا؟
حجم اولیه‌اش بیشتره،
الاستیسیتیش هم بیشتره. آره، اگر بیایم مقایسه بکنیم کمپلیانس سیستم شریانی کم نیست، اما کمپلیانس سیستم بریدی خیلی بیشتره. هم حجم اولیه‌اش بیشتره، هم الاستیسیتیش بیشتره. اینجوری بهتون بگم، شما فرض کنید یه ظرف دارید اینقدر میشه سیستم شریانی، یه ظرف دارید اینقدر میشه سیستم ولیدی. حالا قابل پذیرش چی بود؟ اینکه خون رو تو خودش بپذیره. یه کاسه اینقدر یه حجم اولیه داره، بیارید خون رو میگیره. مثلا یه ظرف دارید اینقدر خون 4 لیتر رو میگیره، پس یکیش حجم اولیه. اضافه خونی که توش میریزه یکیش دیوارش کشیده میشه، اون یکی هم کشیده میشه. پس هم کشیدگی مطرحه، هم حجم اولیه مطرح هست. همونجور که گفتن، فرض کنید اگر من بیام اینجا کمپلیانس رو در نظر بگیرم، کمپلیانس بکنید دلتا بی هست به دلتا پی. اگر من بیام اینو در یک به صفر ضرب و تقسیم بکنم، این تیکش در واقع میشه چی؟ اشتباه تعریف کرده. کمپلیانس رو در نظر بگیریم اینجوری میشه، میشه دیستنسیبیلیتی که اینه ضرب در حجم اول، یعنی دلتا بی تقسیم به دلتا پی. میشه دلتا بی تقسیم به دلتا پی میشه در واقع کمپلیانستون. وقتی ضرب در وسط تقسیم به وسط کنیم در واقع میشه چی؟ میشه دیستنسیبیلیتی ضرب در وسط. این میشه کمپلیانس. خب حالا نگاه کنید، پس کمپلیانس هم به ارتجاعی بودن دیواره برمیگرده، هم به چی؟ هم به حجم اولیه. کاسه من چقدر باشه؟ میشه حجم اولیه. قابلیت کشش دیواره چقدر باشه؟ میشه دیستنس. بچه صحبت نباشه آقایی؟ بگو؟ نه، مال ورید بیشتر از شریانه. شریان بالاست، ورید بیشتر از شریانه. حدود 25 تا 50 برابر بالاتر. آقایون چه خبره؟ بلدی؟ آها بفرمایید، من میشینم اونجا، شما بفرمایید اینجا. به والله خیلی خیلی هم خوشحال میشم، خیلی خوشحال میشم که من بشینم اونجا، شما بشینید، من ازتون سوال کنم. بسم الله، بفرمایید. بگو.
فرض کنید شما تو سطح دیواری ولی تا زیاد هست، ارتجاعشون زیاد هست، اما اگه بخوام به نسبت سطح پایین رو در نظر بگیریم، طبیعتاً شریان ارتجاعی
نه، اصلا قابلیت کش اومدنش حدود 8 تا 12 برابره، اصلا برابر بیشتره. 8 تا 12 برابر بیشتره. حجم اولی حدود 3 تا 5 برابر. ولی کشش خیلی زیاد.
خب. آه بله. یه زمین جایی در در سوال بینم. حالا دیگه هر کنم. خب. یه زمین. پس به این ترتیب
مقیاس رو فهمیدیم که هم به حجم اولیه برمیگرده، کاست اون چقدر باشه، هم به این که چقدر دیوارش کشیده باشه. خب این منحنی رو نگاه کنید، این منحنی فشار حجم، در منحنی فشار حجم که برای شریان و برای ولی کشیده شد از چی میفهمید؟ منحنی نگاه کنید از چی میفهمید؟
شریان به اینکه تغییر حجم کمی فشار خیلی زیاده،
درسته؟
اما که ولی اینطوری نیستش که با تغییر برای اینکه همزمان مقدار تغییر فشار داشته باشیم تغییر
بسیار بیشتر دقیقاً. چون این داره بهتون میگه که اگر من تغییرات فشار و تغییرات حجم بکشم در شریان ببینید چقدر تیزه. داره بهتون میگه به ازای یک تغییرات حجم بسیار کوچیک مثل این، یه تغییر حجم خیلی کم، یه تغییر فشار بسیار بالا داریم. به عبارتی یا اینجا نه به عکس، میبینین که به ازای یک تغییر حجم بسیار زیاد یه تغییر فشار بسیار کم داریم. این همون مربوط به کنفیانسش است. چرا ولی حجم بالا داره میپذیره و فشار جزئی تغییر میکنه؟ چون کنفیانسش بالاست، هم قابلیت اتساعش خیلی زیاده، هم حجم اولیش خیلی زیاده. کنفیانس ولی کار بسته به رفرنسی که استفاده میکنیم بین 25 تا 50 برابر شریان. به این ترتیب علت این. حالا با توجه به مسئله چه آقای بسه دوست داریم بفرمون بیرون یک کلیم آدم صحبت نمی کنی که یک سر من رو تمرکز کنم به حرفی دارم بزنم مفتن نفتن جو نگوشتم چون آدم رو در میزنی که رو بیرون بفرمون بیرون. هیچ کس اجبار نداره سر کلاس بشینه، هیچ کس. من یک نفر از این زدم درست بیرون کافی دارم، یک نفر از این سر پنجام حالا هی میشون پش من این فهمم یعنی چی به دست میاریم از این حفظه بعدتون نیست اون رو هرون کردیم دسته میگه هر چی دیگه هی پش بفرمونیم اون حفظتون بزن یه دل سیر دلتون خواست برگردیم با سکوت یا دون نخواست بر نگردیم هیچ کس نارد نمیتونه قول بهتون میدم قول میدم کسی مورد میشه پس بعد وقت مریض بعد وقت روزی دست فرافلش میکنی نه لزام پزشکی به داد مردم میرسنه شما هی چی اون بابای مردمی رو مردن اون بابای عزیز که دست رفت حالا هی پش پش کنیم نمیخواین درس بخونیم بریم تبدیل رشته بدیم بریم رشته رو انتخاب میکنی صندلی رو میگیره وقت من رو داره میگیره وقت بچه ها رو میگیره پش 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 به کجا میرسه من نمیفهمم. خیلی خوب حالا به من بگید ببینم اگر الان با توجه به این منحنی که الان دیدین و با توجه به تعریفی که کردیم یک نقش فیزیولوژیک برای شریان بدید به من بگید. چه نقش فیزیولوژیک حالا برای شریان ببینید شما دارید با کوچکترین تغییر حجمی تغییر فشار بالا به وجود میارید. پس مکان تنظیم فشار خونه شریان نقشی که داره یکی از نقشای فیزیولوژیکی که داره تنظیم فشار خونه. شما کافیه یه ریزه از خون ورید رو بگیرید از طریق قلب بریزینش تو ورید تو شریان یهو حجم چی میشه تغییر میکنه فشارتون تغییر میکنه. در زمان تغییر فشار خون همین داره اتفاق میفته. یه ریزه از خون داخل ورید رو ما منتقل کنیم از طریق قلب به داخل شریان. این تغییر حجم مختصر تغییر فشار بالا بهتون میده. شما بخواید بیاید فشار خون رو کم بکنید، وقتی فشار خون رو بخواید کم بکنید یه ریزه از خون شریان رو بگیریم بریزینش تو ورید، این کاردیوواسکولار یه ریزه کمش کنید، از این سمت بکشیم بریزینش تو ورید، یهو فشار چی میشه؟ پایین. پس مکان خوبی میشه برای تنظیم فشار خون، در حالی که ورید رو اگر ما نگاه بکنیم مکان خوبیه برای انبار کردن خون، برای ذخیره خون. شما حجم بالای خون به ورید میدیم تغییر فشار نمیکنه. پس مکان خوبیه که خون رو ذخیره کنیم برای روزایی که تنظیم فشار هدف داره. خب این میشه نقش فیزیولوژیکش که بعدا مفصل بحثش میکنم. خب ما تا اینجا دیدیم که شریان ما شد الاستیک و دیدیم که قابلیت پذیرش داره و دیدیم که جریان متناوب رو میکنه جریان یک نواح. حالا که با این ویژگی الاستیسیتی جریان متناوب شد، جریان یک نواخت، گفتم کار قلب کاهش پیدا میکنه. بیاییم ببینیم که کار متناوب چقدره، کار یک نواخت چقدره و کار سیستم قلبی عروقی چه میزانه که این یک نواخت بودن سبب کاهش کار قلب میشه. خب فرمول کار بلدی میگیم نیرو ضرب در تغییر مکان. این فرمول توی قلب عروق خب میخواد سخت استفاده میان به حالتی تبدیلش میکنیم که به درد ما بخوره. فشار بلدی نیرو بر واحد سخت، به عبارت دیگه نیرو رو میدونیم، فشار ضرب در سخت. به جای نیرو معادلش رو بزنیم، دبلیو میشه فشار ضرب در سر ضرب در سانتیمتر مربع ضرب در سانتیمتر هم حجم. پس کار قلب یک کار فشار حجم همون فرمول بالاست، اما برای اینکه قابلیت استفاده برای ما داشته باشه تبدیلش میکنیم به کار فشار حجم. خب کار قلب حالا تعریفش کنیم ببینم کار قلب فشار چیه، حجم چیه، اینجا کار قلب چی تعریف کی داریم میگید بگو؟ چی؟ افتلون دیگه چی هست؟ تو فرم من چی بگم افتلون؟ نشد کار افتلون که تمام کار قلبه،
همین فشار
افتلون. ببین این فشار میشه فشار آورد یا فشار شریان ریوی، بس این داره کار قلب راست باشه یا کار قلب چپ باشه. مثلا اگر دبلیو کار قلب چپ باشه چه اتفاقی میفته؟ کار قلب میشه در واقع حجم خونی که داره تو هر ضربان به داخل شریان با این فشار چی میشه؟ پمپ میشه. این میشه کار قلب. کار قلب میشه فشار ضرب در حجم. حجم میشه اون استروکاردیوممون، میشه حجم خونی که داره قلب پمپ میکنه تو هر ضربان در مقابل چی؟ در مقابل وزنی که باید بلند کنه. وزنی که باید بلند کنه فشار داخل شریان آورد یا فشار داخل شریان ریوی. این میشه کار قلب. حالا بیاین کار قلب رو یه بار توی سیستم یک نواخت، یه بار توی سیستم متناوب و بعد توی سیستم قلبی عروقی اندازه کنیم. خب اینجا نگاه بکنید، اینجا سیستم ما یک نواخته، یه پمپی داریم که به طور یک نواخت 100 میلی لیتر بر ثانیه داره مایه رو پمپ میکنه. به کجا پمپ میکنه؟ به لوله‌ای پمپ میکنه که مقاومتش یکه. پس ما 100 میلی لیتر بر ثانیه میشه اون مایه که داره پمپ میشه، مقاومت سیستم ما یک، فشارش میشه 100 دیگه، کیو متریش بود دلتا پی تقسیم به آر. اینجا کیو شما 100، دلتا پی رو نداریم، مقاومت هم یک، پس دلتا پی ما اینجا 100. خب پس این در سیستم یک نواخته که به طور دائم 100 میلی تو یک ثانیه رو داره در لوله که مقاومتش یکه که به تب فشارش 100 پمپ میکنه. کارش حالا میشه چی؟ کار پی ضرب در وزن، پی ما 100، وی ما 100، میزان کار میشه 10,000. این میشه سیستم یک نواخت. واحدش واحد فشار بزنیم، واحد مقاومت هم بزنیم، واحد فشار میشه میلی متر جیوه، واحد در واقع مقاومت هم اینجا هست میلی متر جیوه تقسیم بر میلی لیتر بر ثانیه، در نهایت میشه میلی متر جیوه ضرب در میلی لیتر برای هر ثانیه بر ثانیه. نه چرا، میتونیم تو اون سیستم سی جی اس اینا تبدیلش کنیم، میتونیم تبدیلش کنیم. خب اما سیستم متناوب چیه؟ سیستم متناوب سیستمیه که مثلا توی ثانیه نیم ثانیه پمپ میکنه، نیم ثانیه پمپ نمیکنه، میشه متناوب. مثلا شبیه یه پیستونی ما داریم، اینا نیم ثانیه هل میدیم به سمت پایین، جریان مایه داریم، نیم ثانیه ولش میکنیم، پس متوقف میشه. پس نیم ثانیه کار میکنه، نیم ثانیه کار نمیکنه. مایعی که داره پمپ میکنه 100 میلی لیتر برای اون نیم ثانیه است. نیم ثانیه برای هم چیکار نمیکنه. پس اون 100 میلی لیتر رو باز یه توی ثانیه میداد، این 100 میلی لیتر تو نیم ثانیه پمپ میکنه، نیم ثانیه استراحت میکنه. مقاومت هم همون مقاومت. فشار چرا؟
جریان سر میگیریست؟
اینجا زمان نیست شده
زمان
مصورت میشه زفتر
خب اینجوری ببینید ببینید که شما الان سر میدونید تو نیم ثانیه درسته تو نیم ثانیه پمپ میزنید خب تو نیم ثانیه نمیکنید برای یک پمپی که قادر باشه سر میلیلیت رو تو نیم ثانیه بده خودش باید قدرت چقدر باشه 200 میلیلیت بر ثانیه باشه که شما بتونید سر رو تو نیم بگیرید پس پمپ من اینجا 100 میلیلیت بر ثانیه نیست پمپ من 200 میلی لیتر بر ثانیه قدرتشه تا من بتونم 100 تاشو تو نیم ثانیه ازش دریافت کنم پس سیستم من الان 200 میلی لیتر بر ثانیه داره پمپ قادر پمپ کنه مقاومتش هم همون مقاومته به تبع فشار این سیستم الان باید بشه چی باید بشه 200 پس فشار سیستم من 200 اینم پس این ترتیب در سیستم متناوب ممکنه خروجی شما هم خروجی باشه اون سطح ها تو یه ثانیه بتونده این سطح ها تو نیم بتونده ولی قدرت پمپه که سطح یک در ثانیه نیست 200 در ثانیه بهتون قادر بده شما سطحش تو نیم ثانیه ازش میگیرید پس سیستم ما فشارش میشه 200 میلیمتر جیوه فشار این سیستم پس کارش میشه 200 ضرب در 100 حجم مایعی که در زمان داره پمپ میشه میزان کار میشه 20000 پس سیستم متناوب دو برابر سیستم یک نواخت داره براتون کار انجام میده اگرچه خروجی اون یکسان
حالا
بریم
به
سمت
سیستم قلبی پایین قلبی داریم واسه حالت متناوب نیم ثانیه سیستم حدودا نیم ثانیه چی؟ دیاستول حالا مساوی که بگیریم میگه نیم ثانیه سیستم داریم نیم ثانیه دیاستول استروفاریوم شما تو نیم ثانیه سیستول بیرون میاد دیاستول هیچ کاری نمی کن پس قلب باید قلب توانایی رو داشته باشه که 200 میلی لیتر رو تو یک ثانیه بده تا شما بتونی استروفاریوم 100 رو تو نیم ازش دریافت کنید این سیستم بالا میشه پس قلبتون متناوبه باید 200 میلی لیتر بر ثانیه رو به شما بده تا بتونی 100 رو تو نیم ثانیه سیستول ازش دریافت کنی پس باید ما انتظار می‌داشتیم اگه فشار سیستم ها تحت این شرایط میشه بالا 200 باشه قلب قادر باشه 200 میلی لیتر تو ثانیه بده باید فشارش هم 200 میلی حالا چرا نیست میده به شریان در حسید انرژی خودش رو تقسیم کنه به دیواره شریان اون الاسیسیتی شریان داره جلویه اون در واقع تغییر فشار رو میگیره و مازاد انرژی قلب که به جایی که فشار میرسه به 200 فشار رو سر بگم داره مازادش تا دیوسا به صورت انرژی لترال ذخیره داره میشه در اینجا در زمان دیاستول ما بقیه نیروی انقباضی که اینجا ذخیره است براتون راه میدازه یعنی ادارمی که پمپتون یک پمپ در واقع متناوبه سیستمتون یک سیستم یک نواخت قلب متناوب کار میکنه قادر 100 میلی لیتر رو تو نیم ثانیه بده یعنی 200 تا تو یک ثانیه بده فشارش رو انتظار داشتیم 200 بشه اما 100 چرا 100 مرد داره قابلیت اتصاله پس مازادمون انرژی داره ذخیره میشه کجا تو دیواره رد در زمان دیاستول باعث حرکت به این طرف سیستم علاوه بر پمپ هم شد متناوبه رگ هم به خاطر حضور رگ الاستیک جریان میشه جریان یک نواخت پس فشار سر تعریف سر کار میشه کار یک نواخت یک مرتبه کارتون نصف میشه سایه هم شد کار به این ترتیب نصف میشه حالا تغییرات سن از نوزاد به سمت پیری چجوری تغییر میکنیم چه اتفاقی میفته در سیستم قلبی بوده
دستانش
هم میشه یعنی کمه تبرکتار میشه بریم وقتی از نوزادی ما به سمت پیری حرکت میکنیم از همون نوزادی شروع میشه یعنی پیری حقیقتا از همون نوزادی شروع میشه چه اتفاقی میفته از سمت سیستم یک نواخت به سمت سیستم متناوب حرکت میکنه یعنی شروع میکنه کم کم الاستیسیتی رگ کم میشه پس میریم به اون سمت الاستیسیتی کم میشه یعنی از فشار سر شروع میکنیم به سمت 200 حرکت کردن از کار 10000 شروع میکنیم به کار 20000 حرکت کردن
همینجوری میشه که قلب کم کم نارسا میشه، دچار مشکلات پمپ قلبی میشه، خون رسانی مشکل پیدا میکنه، فشار خون تغییر میکنه، مقاومت تغییر میکنه. اینا با خود سن شروع میکنیم به چی انجام بدیم. پس به این ترتیب این دیگه بیشتر در واقع فیزیولوژی اتفاق میفته، بعد میخوایم به حالت پاد بشیم. پس به این ترتیب نقش سیستم شریانی رو از این بود دیدیم، الاستیسیتی شد دیدیم، و اینکه چجوری جریان متناوب میشه جریان یک نواحی و چجوری کار قلب کاهش پیدا میکنه رو هم دیدیم که به چه صورت انجام میشه.
این کاری که اساساً ما انرژی جنبشیه که میده، این کاری که برای سطح ایجاد دستان پرشره اون رو میشه.
نه
دیگه، ببین هر دوتاش رو
منصوب کن، به خاطر این کار قلب قسمتش برای به حرکت در که جریان رو در سیستم قسمت ذخیره میشه، حرکتشون رو مثلا در بیاره. چرا؟
تو ویژگی دیگری که در شریان داریم، ویژگی دیگری دیگری که در شریان وجود داره و باید بررسیش بکنیم، فشار متوسط شریانی. از اینجوری حواستون باشه، فشار متوسط شریانی مین آرتریال پرشر در ابتدای شریان آورته، نرین دنبالش تو آرتریال ها و مویرگا و وریدا بگردیم. تعریف مال ابتدای شریان آورت یا ابتدای شریان ریوی، ولی در مجموع شما همدتا با شریان آورت رو ببینید، با شریان ریوی خیلی سخته دید، بیشتر حالت پاتولوژی رو ببینید.
پس مین آرتریال پرشر فشار متوسط شریانی در ابتدای شریان اصلی هستش که تو قلبه، حالا یا ریویه یا آورت.
ما بحثمون رو آورت قرار بود. اگر بخوام یه تعریف دقیق‌تر ازش بکنیم، میتونیم بگیم
فشار متوسط شریانی میانگین فشار در طول یک سیکل قلبی، میانگین فشار در طول یک سیکل قلبی. سیکل قلبی میدونیم یک سیستول داره یک دیاستول، پس فشار از 80 به 120 میرسه و بعدم برمیگرده. میانگین فشارش مین آرتریا پرشه پور به این تعریف گفتیم میانگین فشار در طول سیکل قلبی، پس باید 120 به علاوه 80 تقسیم بر 2 100 بشه. البته این عدد دقیق نیست، 100 دقیق نیست، ما 100 رو استفاده میکنیم برای راحتی محاسباتی، ولی دقیق نیست. چرا؟
دیاستول
شما 2/3 زمان و سیستول 1/3 زمان، چون دیاستول طولانی تره این فشار متوسط میل میکنه به سمت فشار دیاستول، میل میکنه به سمت 80. پس یا باید از سطح زیر منحنی انتگرال بگیریم، یا اینکه میتونیم بگیم مین آرتریال پرشر برابر دو برابر فشار دیاستول به علاوه فشار سیستول تقسیم بر 3، که این تقریبا در میاد 93 میلیمتر جیوه. چون زمان دیاستول طولانی تره فشار متوسط هم به سمت فشار دیاستول میل کرده، به جای 100 میره به سمت 80، 93 میلیمتر جیوه. این دقیقه شه، ولی ما از این به بعد با همون 100 بحثمون میکنیم که عدد راند راحت. این شد تعریفش که شد میانگین فشار در طول سیکل قلبی، فرمولش هم دیدیم، مقدارش هم که حدوداً این. اگر ما منحنی تغییرات فشار شریان آورت رو در طول سیکل قلبی بخوایم رسم کنیم، یه همچی حالتیه. در زمان T1 که مرحله سیستول هست، میبینید فشار از 80 به 120 میرسه، بعدن فشار از 120 کم میشه میاد پایین، یک لحظه ای هستش که فشار داخل شریان آورت یه ریزه بیشتر از بطنه، خون برمیگرده عقب، خون میخوره به دیواره یا میخوره به دریچه آورت، انرژی جنبشی میشه انرژی فشاری، میشه دیکروتیک ناچ، دندانه دیکروتیک رو به وجود میاره. بعد در زمان دیاستول میبینیم فشار کم میشه تا برسه به 80. پس در طول یک سیکل قلبی در فاصله بین T1 تا T2 که شامل سیستول هست و دیاستول، میبینیم که فشار از 80 به 120، از 120 دوباره به 80 تی میکنه. اون دندونه هم مربوط میشه به در واقع برگشت به عقب، میخوره به دریچه، انرژی جنبشیش میشه فشار و یه دندونه رو براتون موج سی که توی فشار ممکنه همزمانیش همزمانی در بیاد. این البته الان بهتون میگم نه خیلی منطبقش نکنید، از اون مفاس سنگین داخل پرانتز فقط گذرا رد میشن، چون بعدا تو بالین بیمارش برخورد میکنید. بهتون میگم خیلی منطبق نکنید، چون میتونه در اساس سن عوض بشه، عوض بشه. این اصلا جایی دیکروتیک هم دو شکل شده توش میکردیم، دیش یا دای در واقع دی آی توه، معنی دیکروتیک یعنی تو ویو، دو تا موج، پس این یه موج نیست، یه چیزی بیدار برمیگرد، کاری کوچولو داخل پرده به درستون رفت نشد برکی دوست. خب این میشه منحنی تغییرات فشار. قبل از اینکه براتون بحثشو بکنم، این که دارم بهتون میگم فرق اشاره کردم بهشون، داخل پرانتز دارم بهتون میگم جزء درس اون نیست، هرچیشو فهمیدی فهمیدی، هرچیشو نفهمیدی از هم باید. ببینید این دیکروتیک ناچ که بهتون گفتم در واقع دو تا ویوه، یه ویوه برخورد خون به دیواره است، یه ویوه دیگه کجاست وقتی خون وارد رگ میشه، دیدیم جاش کشیده میشه متصل میشه،
این مثل موج حرکت میکنه میاد جلو. سرعت این اتساعه بیشتر سرعت حرکت میکنه، یعنی اون اول حرکتش ولی اتساع جلو میره. خب به یه جاهایی که برخورد کنه، مثلا شریان آبی میاد پایین روی استخوان ناحیه لگن، اینجا که میرسه نه که برآمدی استخوان قرار میگیره، این موجه یهو برمیگرده، مثل موج دریا هست میره تو ساحلی و برمیگرده عقب، دقیقاً اون اتفاق میشه. یعنی رگ آهود که اینجوری کشیده شده خونه اینقدر رفت جلو، موجه اینقدر رفت جلو، 50 سانتی حالا که دیدم فرض کنیم بیاد پایین تر، یه موج برمیگرده. وقتی موج برگرده این موج به موجی که خون برمیگرده بخوره به دیواری با هم جمع میشن میشن بیخود. پس دو تاست. حالا تو افراد پیر این موجه میفته قلیده سیستم، نگه دیوار سخته سرعت حرکتش بالاست، اون قلیده سیستم یه بار فشار خون فرد یه نیمه بالاتر از حد انتظاری اینجا شد باید بخوا یاد بید. در زمانی که داروهای متسع کننده عروقی بدین این دیکروتیک میفته پایین، چون رد گشاده مقاومت نداره، حرکت موج به عقب کم میشه. پس به این ترتیب فشار خون قلیده پایینه که یه مقدار تغییر میکنه به اندازه دیوارها بر اساس سن فرد، بر اساس دارو باشه منقبض کننده عروقی باشه، داروی منقبض کننده عروقی مصرف کرده باشید، فشار خونه یک خونه برابر شدن این دیر در حال دیکروتیک مال اون به اون دلیل میگن تو ویب در واقع مال دو تا موجه. خب گفتم مثالش برای اینکه لمسش بکنی، در واقع مثل این یه موجی داره میاد توی ساحل برخورد میکنه به دیوارهای ساحل برمیگرده عقب به موج بعدی جمع میشه، عین همون اینجا داره اتفاق. خب این میشه منحنی تغییرات فشار شریان آهور در طول یک سیکل قلبی که هر شد بسرد دوستا کنه. قبل از اینکه عوامل مؤثرش رو بررسی کنم یه مرور سریع ما بکنیم توی سیستول. در قلب تنگیم سیستول در واقع سه تا فاز داشت: مرحله ایزوولومتری کانترکشن، مرحله ایجکشن، مرحله ایزوولومتری ریلکسشن. سه تا فاز رو یاد گرفت. در مرحله ایزوولومتری کانترکشن همه دریچه‌ها بسته بودن، دریچه شریانی بسته، دریچه‌های دهلیزی بطنی بسته، قلب در مقابل یک حجم ثابت منقبض میشه. چرا؟
چه اتفاقی؟
چه به در نمی‌کنه؟ دریچه باز کنه. آره، یعنی اینجوری بگیم که فشار بطن چپ حدود 8، فشار بطن راست تقریباً از جای 3. این دوتا باید منقبض بشن تا فشار داخلش برابر بشه فشارشون با داخل فشار شریان. یعنی اگر شما اینجا الان بطن‌ها رو دارین، حالا دهلیز رو کار نداره، اینجا بسته است، اینجا 8، اینجا تقریبا حدودای 3، اینجا دیوارش منقبض میشه تا اینجا شریان آورت میره بیرون، اینقدر این بره بالا تا برسه به 80 که بتونه دریچه رو باز کنه. پس ایزوولومتری کانترکشن مربوط میشه به چی؟ به اینکه فشار داخل بطن رو اینقدر بالا ببرید تا وزن برابر بشه با وزنه همون چیزی تو سلول بهتون گفتم. اینجا که شد 8 دریچه باز میشه، ببرم به درسه به 8 تا باز بشه. خب حالا که با پس ایزوولومتری اینجا میشه. در مرحله ایجکشن رپید ایجکشن دارین و در واقع اسلو ایجکشن دارین. در رپید ایجکشن در واقع اکثر استروک والیوم وارد میشه، میبینید که فشار میرسه تا 120. در مرحله اسلو ایجکشن ورود خون کمه، پس فشار شروع میکنه به چی؟ پایین اومدن. پس این مرحله در رپید ایجکشن منطبقه، این مرحله با اسلو ایجکشن منطبقه. بعدم که مرحله یاسو شروع میشه که به سمت اول. حالا به من دیگه ببینم فشار دیاستول بره بالا و تقریبا فشار سیستول دیاستول، چون چه وزنه ای که باید قلب بلندش کنه. یعنی اگر فشار دیاستول بشه 90، قلب باید ایزوولومتریکش بشه چی؟ تا 90 بره بالا. انرژی برای مرحله رپید ایجکشنش میاد پایین، برای انقباض کنی فیزیوتونیکش کم میشه، در نتیجه قلب خون به پایین میشه، کاردیوواسکولار پایین میاد، نارس اتفاق در واقع خون رسانی دچار فشار میشه. پس فشار سیستول دیاستول ولی که بالا بره، اما سیستول مثلا تا 200 هم بره شاید طرف نخواد، ولی دیاستول یه ریزه بالا میره قشنگ قابل احساس.
به خاطر اینکه وزن که قلب باید بلند کنه زیاد میشه، فیزیوگرامتری کانترکشنتون قوی میشه، ایزوتونیکتون ضعیف میشه، ایلیشن ضعیف میشه. در نیره سرعت کنید باید عوامل موثر رو میدونید. اون چی شد؟ هر شد اون؟
نه اون سوال بچه نشد. بگو به وقتی که ما
فشار وریدا که میزن به دهیزا که برابر تقریبا درسته؟
فشار وریدا که نه
به دهیزا میزن
مال چیز این بر مال دهیز راست حدودا صفر، مال دهیز چپ حدودا پنج.
خب حالا اصلا فشار زیادی که توی دهیز چپ و راست هست اون 17 بود فکر کنم 1100
بطنه. ببین سیستول دیاستولش اینجوری میشه، بطنت میشه بطن چپ میشه 8 تا 120، مال اون یکی از حدودا تقریبا میشه به 8 تا برسه تا 25 مال شریعه هم
میشه. خوبی نه دیدم میگه
هشت میگه
خب بعد حالا رسته یعنی اختلاف فشار زیاد اینا فقط مربوط به همون مرحله ایزوواریوم کانترکشنه؟
نه نه مربوط به فشار شریان ریوی و شریان آورد.
خب باشه، ولی این چیز که ایجاد میکنه همون مرحله ایزوواریوم کانترکشنه که متفاوته؟
دو متفاوته. به چرا متفاوته؟ چون شریان ریوی و شریان آورد فشار متوسط شده اون یک پاش اون یکی 20 حدود 15 میلی متر جبه مینشه مال ریوی، مال یکی 100. افلو چون متفاوته، ایزوالومت کانترکشن متفاوته، چون ایزوالومت کانترکشن متفاوته جدار قلب با هم زخامتش باید.
جریان آشفته توی رگای تنگ صورت توی رگای گوشا
جایی که انحراف تغییر پیدا کنه.
آخه اینجا یه بار نوشته که رگای گوشا عوامل ایجاد جریان آشفته، اینجا نوشته عبور خون از یک عبور خون از یک محل تنگ در
از این محل تنگ به جای گوشا فرق نمی‌کنه. گفتم که هر جایی که تنگی باشه همین که از تنگی میخواد از به گشاد که مثل این همین نقطه براش افتاده میشه، بقیهش لامینار میشه.
از گشاد به تنگ اتفاق نمیفته؟
از گشاد به تنگ نه دیگه، اونجا که
خب اونجا اصلا دیواره انقدر کنترل داره رو اونجا.
خب اون آورتوره اون هم برش داره.
استاد ببخشید چطوری افزایش فشار شریانی باعث کم تحرکی قلب میتونه بشه؟
افزایش فشار شریانی میشه افلودتون وزن وزنات وقت زیاد.
خب چطوری میشه قلب تحرکش کم تحرکش؟ خب قلب باید بیشتر فعالیت بکنه تا غلبه بکنه بر
فشار شریانی. یعنی شما وقتی که فشار زیاد میکنین ایزوالومتری کانترکشنتون رو بالا میبرین تو مرحله چیز ایزوالومتری، قدرت انقباض ایزومتریک رو زیاد میکنید، ATP برای ایزوتونیک کم میاد.
یعنی در طولانی مدت قلب کم تحرک تر میشه ولی در طولانی مدت.
آره
یعنی
اگر
مثلا همون اگر لحظه به لحظه آسیب دریچه آورتم وجود داشته باشه همین موضوع اتفاق
میفته. نه دراز مدت مزمن که میشه خیلی درد بسازه، ولی برای شروع کار نه، جبران های وجود داره که بهتون میگم جبران
بکنید. جلسه پیش گفتم تنگ دریچه آورت که اتفاق میفته قلب باید انرژی دینامیکش یا هم فشار دینامیک رو افزایش بده. این چجوری
افزایش میده؟
یعنی قدرت انقباض شدید میشه یا
یعنی
قدرت چجوری میشه؟
ببین اینجوری انقباض قلب در واقع برای چه هدفی؟ برای دو تا انرژی، حرکت خون و ذخیره چیز انرژی، مال این دو تا است. حالا اگر تنگش کنی بیشتر این انرژی برای عبور انجام میشه، پس لطفش کم میشه.
یه مقدار زیادش هم استرخاک صرف
شده. یه مقدار چه حتما استرخاک صرف شده. هرون که میرید قسمت گفته یه سرخاک صرف شده. متوجه نشدی؟ تو مثلا اگر میاد پنجش بکنیم خب الان این به بزرگت برای دو هدف برای ایجاد انرژی دینامی و برای ایجاد انرژی
اینو به صورت نظری که بگیم ولی توجه عملا که فکرشو بکنیم هر باید شدید هر مقرد باشه که بتونه خونه خول بده
خونه خول بده پس دیگه انرژی دینامی که اینجا برای کسی باید توشم درسته عملی عبورشو انجام بگیم یعنی استفاده کردی از انرژی دیگه چیزی نیست اونی که ذخیره کنی
هست یه خودم
خب آقایون
مثلا که دیوارو تو شریان زیاده باعث میشه کاش بشه رو تعمل کنه
من
درستم من متوجه نشم مثلا شما شریان زیاده مثلا به ازای یه دلتا پیه زیاده دلتا بیش کم
شریان زیاده یه دلتا پیه بالا فشار که نه به ازای یه دلتا پیه هر جمعه میگه چقدر فشار پس به ازای یک دلتا بیه کچولو ممکنه فشار رو متقیل تنظیم فشار خون مستقل از این داره
انجام میشه تنظیم فشار خون
مستقل تنظیم فشار خون اصلا مسئله اون رفتی به این قسمت ببین به این قسمت نداره به یکی از اینجوری رفت چون من درست ندارم ببین فشار خون
خاده خاده
الان گفتم که شریان نه اینجا براتون کنم چون به ازای تغییر حجم کلو تغییر فشار بالا داریم خب در مقایسه چون خب جنس شریان کمتر از بقیه مکانی خوبیه که شما فشار خون رو تنظیم کنید اینو باید یعنی اگر شما نیاز به فشار خون بالا داری باید فشار خونت بره بالا قلب کانترکشنش قوی میشه پس خون بری رو میگیره میرزه تو شریان چون شریان خوب نمیتونه به پذیرتش فشار خون رو بره
یعنی ما اگر بخوام فشار رو ببریم بالا شریان مناسب تر از وزی
اصلا آره ولی مستقلی سریع تو رو ببین حالا باید اینجوری هم وقتی که میخوای فشار ببری بالا مثلا سمپاتی رو تحریف این زیرسه تو میگه سمپاتی رو تحریف هم شریان رو منقبض میکنه هم ورید رو منقبض به هر دو تا اثر هم بگذاره ورید که منقبض میشه خونش رو میریزه تو قلب پس پریلود بالا قدرتی رو باز قلب میریزه خون کجا تو شریانی که تنگ شده تنگی یعنی کارش کنگی هست پس یک مرتبه فشار کشه پس به هم مرتبه
چون مقاومت هم میاد پایین این هم یه تاثیر دیگه مقاومت میره بالا رو
اون هم بالا حالا اینا ریزه ریزه وقتی به هم میگم آخر سر میتونی جمع
پس یه اثر مضاف داره
بله
۲۰۰۰۰ تا کاری که قلب انجامه در واقع همون نیم ثانیه انجام میشه که ۱۰,۰۰۰ تاش کار مفید میشه ۱۰,۰۰۰ تاش هم ذخیره میشه
آره ذخیره میشه چون آره حالا به همین گونه مثلا بخوام نسبت بخوام بگیریم تو یک سیستم ممکنا یعنی شما برای یک ثانیه کار را داری انجام میده ولی تو اون سیستم متنابه ۲۰,۰۰۰ تاش تو نیم اول تموم میشه چون ذخیره نداره پس من اگه بخوام نیم ثانیه دوم کار کنم یه ۲۰,۰۰۰ تا دیگه واسه تحمل کنم
چون چه قضب باید سطر متناب باید میشه خدرت ارتجایت ورید بیشتر یه شهر
مالی ورید میگم بس به دوی کتاب میزن گازو برد و هشت برابر زد کتاب دیگه سیزده چورده برابر برد میزن قابل اصلا انصار الاستیکش بیشتر از شهر من تو قابل کنی پیسی باش بیشتر
الاستیسیتی با
الاستانس در واقع بیشتر کاره فهم میکنه الاستانسش بیشتر اون استیفنس نه الاستانسش اون تیپ استیفنس سختی الاستیسیتی قابلیت کشیده شده حالا که بهش میگن خاصیت الاستیک برگشتش میگن الاستیک اون وقت چقدر بکشه برمیگرد به استیفنس هرچی استیفنس بیشتر باشه کمتر کشیده
برمیگرد مثلا این افزایش فشار زیاد شده که گفتین خطرناک‌تره دقیقا دلیلش به علت همون تنگی آورت
نه به خاطر افتلود بالایی هست که به قلب ارتباط داره چون اگر وزن مثلا اگر شما وزن وزنتون 80 میلی متر جیوه باشه ایزوالومتری کانترکشنتون 80 میلی متر جیوه است اگر 90ش کنی ایزوالومتری کانترکشن میشه 90 تون مرحله ایجکشن ایزوتونیکه. شما عمده انرژی وقتی تو ایزوتون ایزومتریک دست دادی ایزوتونیک خیلی با کاربوهیدرات مهمه که تو چقدر باشه. ایزوتونیک چه بعد کار انجام میده؟ کاردیک آتفود اینجا در واقع کاردیک آتفود انجام میشه. وقتی این بره بالاتر شما عمده انرژی اینجا دست میده دیگه چیزی نمیمونه برای دیگه کاردیک آتفود خراب میشه.
چرا توی دیاسو بدتره که فشار بره بالا؟
هم کلم بهشون گفتم
همین گوش
ندادم. ببین ایزوولومتری کانترکشن مگه هدفش این نیست که فشار داخل بطن از 80 به 80 برسونه؟ حالا شما 80 تونو بکنی 90 دیاسولتون، حالا ایزوولومتری کانترکشن باید از 8 به 90 برسه. بعد خب اینه اینم انقباضه دیگه. عمده ای ای تی پی تون تو این مرحله دست میاد.
سیستول اگه زیاد بشه،
وقت تو مرحله سیستول رپید ایجکشن که وارد میشین اونجا ایزوتونیکه، خب اونجاست که خون رو پمپ میکنه. وقتی من عمده انرژی قلب تو ایزومتریک از دست دادم انرژی کمی تو ایزوتونیک دارم، وقت ایزوتونیکی برای شما داره کار انجام میده اونجاست که خون رو داره جابجا میکنه.
برای خود اگه سیستول زیاد بشه فشارش برای رفته، ولی خب با کم
بعد میاد پایین دو مرتبه دیگه. فقط اینجا لحظه به لحظه کار قلب رو اذیت میکنه، 120 میره بالا. روی اون مرحله رپید ایز روی مرحله ایزوتونیک تاثیر نداره. بعد اونم نگه بگیم اونم خوبه، ولی مثل بعدی دیاستول نیست. اگه اینه خب اونم بره بالا، قلب رو در مقابل فشار بالا کار بکنه نیست سیستوله تو رپید ایجکشن.
این چیز هست اون کمپلیانس رو که گفتیم میشه اون حالت الاستیکی، حالا قلب زر رگ زر به در حجم اولیش.
آره قابلیت دیستنس همون دیستنس آره. ویتی زر
بعد این وی سفری که حالا تو این داشتیم با اون وی سفری که توی و بعد اینا رو از هم بزنیم انگار مستقل از وی صفر، یعنی میتونیم بگیم ربطی به حجم اولیه نداره.
چرا
کامپلیانس
چرا
بعد تو فرمولش هم نداریم دیگه؟
نه تو فرمولش می نیستیم دیستنسیبیلیتی مستقل، دیستنسیبیلیتی رو ضرب داره به صفر میکنیم دو مرتبه. ببین اگر حذفش بکنی
میشه خودش
میشه کامپلیانس، بازم میشه کامپلیانس، اما کامپلیانسی که ربطی به حجم اولیه نداره. ببین مثلا من میام میگم که من قطعات مساوی رگو دارم، اینجا دیگه حجم اولی مهم نیست. مثلا هم مثلا اولی گفتم نوزاد و فرد پیر و فرد جوان مصابه حجم اولی مثلا یه مطرح نیست با حجم مصابه، ولی نمیتونیم بگیم سیستم شریانی حجم اولیش با سیستم بردی یک سالی. پس وقتی کاسه من اینقدر کمتر خون میگیره تو کاسه من اینقدر، پس حجم اولی مهمه. بعد دیوارشون چقدر کشم، پس هر دوتا آمده. ولی اگه حجم ها رو مساوی بگیری حالا دلتا بی بده. اینو میگی؟ خب اینو اینجا این اینجا رو گفتم که همون 100 میلی لیتر رو شما پمپ میکنی، ولی نه تو یک ثانیه. 100 میلی لیتر رو تو نیم ثانیه پمپ میکنی، نیم ثانیه دیگه پمپ نمیکنی. پس اگر شما پمپتون پمپی بشه که 100 تا رو بخواد تو نیم ثانیه بده، باید خودش قادر باشه 200 تا رو تو یه ثانیه بده که من 100 تاشو تو یه ثانیه بگیرم دیگه. پس این پمپ دومی با پمپ اولی اختلاف داره. اولی اصلا 100 تا رو تو یه ثانیه بهتون میداد، خب یعنی به عبارتی 50 تاشو تو نیم بهتون میده. دومی 100 تا نیم بهتون میده، پس باید قادر باشه 200 تا رو تو یک بده که شما بتونید 100 تاشو تو نیم بگیری. اما پمپی که قادر باشه 200 میلی لیتر تو یک ثانیه بده، لوله هم که بهش وصله فشارش میشه 200، چون هم متصلن دیگه، حالا فشار میشه 200. پس اگر این بخواد 100 تا رو تو نیم ثانیه بده، فشاری که داخل سیستمه فشار 200 میلی متر جیوه است. حالا میشه 200 میلی متر جیوه ضرب 200 متر، کارش میشه 20000 متر. متوجه شدی چه جور شد؟ پایینی حالا پایینی همون قلبه، باید 200 میلی لیتر تو یک ثانیه بده تا شما بتونین 100 تاشو تو نیم سیستول بگیرید. پس پمپتون 200 میلی لیتر بر ثانیه است. فشار شریانتون چیه؟ شریانتون اگه ریجید بود، سخت بود، فشارش 200 میشد، ولی چون قابلیت اتساع داره چیکار میکنه؟ میاد اون انرژی قلب که باید تبدیل بشه به 200 میلی متر جیوه، 100 تاشو نگه میداره، 100 تاشو ذخیره میکنه و همچنین فشار رو 100 نگه میداره. اون 100 تا انرژی رو به صورت انرژی ذخیره میکنه، بعد در زمان دیاستول تخلیهش میکنه. این قابلیت اتساع براتون این کارو میکنه، کارش به خاطر همین کمه، چون جلوی تغییر فشار از 100 به 200 رو میگیره، چون قابلیت کشش کش اومدن داره، میتونه تو خودش بپذیره. سیستم بالا قابلیت کش اومدن نداشت، خون رو نمیپذیره، به ازای اون 100 میلی 200 میلی متر جیوه فشار میده. این نه، این چون خون رو میپذیره تغییر فشار رو جلوشو براتون میگیره.
سوال
من ایکیجی خیلی تو حضور ذهن ندارم چون درس نمیدم. ایکیجی رو برای تو آخری گردش رو خواهم دکتر برای میاد درس خواهم
اول 8 بعد میرسه 80 بعد میرسه 120 توی بدن چند زمانی که پایان دیاستول 80 دیگه
پایان دیاستول
حالا میخواد بشه 120 وقتی که درجه باز رو داره میره و انقباض ایزو تونیک داره
ایزو تونیک
وجود دیگه بیشتر
پس 8 که بود 8 میشه انتهای دیاستول فشار داخل شریان 80 فشار داخل بدن چه 8
توی شریان در این باز اتای دیاستول
انتهای
دیاستول
هوا میده کشوش هست ببین انتهای دیاستول در چش بسته نگفتم خوابیده مگه هم افتاده
پریشون داره
داره یعنی که هوایی که در آن باید کنه مثل آنبالی هوایی متوجه شدید همش کارو کن سیستم کارو کن
من 80 بخواد بشه
نگران نباش همه کنی سوال همه کردیم منم زمان دانشجو این سوال برای من کرد نگه کردم که چون که خواه این همه سوال رو برای من دانشجو بشه همش کن به هم کل 14 ساعت 7 ساعت از فردا دوستان شهر دوستان مقاومت و بعد کنفیانس یا قابلیت پذیرش یا الاستیسیتی رو جداگونه با هم بررسی کنیم، چون ممکن نقشش یه نقش دیگه باشه. خب پس این ترتیب عوامل مؤثر رو در روی فشار متوسط شریانی میتونیم بگیم: حجم متوسط خون در واحد زمان در داخل رگه، یکیش هم مقاومت، اینکه الاستیسیتی چجوری اثر می‌کنه. بعد نگاه می‌کنیم چون یه مقداری با این دوتا متفاوت اثر داره. اول بریم سراغ حجم متوسط خون در واحد زمان، ببینیم که اصلا چی هست و چه اثری خواهد داشت. حجم متوسط خون به این مفهومه که فرض کنیم حجم خونی داریم برابر با ویه در زمان تیه، بعد حجم خون میرسه به ویدو در زمان تیه. ممکنه ویدو کمتر از ویک باشه، ممکنه که بیشتر باشه، کاری نداریم. پس در زمان تیه شما حجم خونی داریم در داخل رگ ویه. زمان میگذره، حالا یه ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه، هرچی زمان میگذره، میرسیم به زمان تیه. در زمان تیه حجم خون میرسه به ویدو. ما چه تغییر حجمی در واحد زمان داشتیم؟ V2 منهای V1 تقسیم بر T2 منهای T. این میشه تغییر حجم به تغییر زمان. این میشه حجم متوسط خون در واحد زمان در داخل رگ. خب بخوام یه خورده ملموس ترش بکنیم، این شکلی در نظر بگیریم که مثلا من یه رگی دارم اینجا QI میلی لیتر بر زمان وارد میشه، کیو او میلی لیتر بر زمان خارج میشه. این همون به دو ته دو به یک ته یک دیگه. پس کیو آی میلی لیتر بر زمان وارد میشه، کیو او میلی لیتر بر زمان خارج میشه. چه حجم خونی در واحد زمان در داخل رگ باقی میمونه؟ اختلاف اینو اینا فرق نمی کن. پس مثل این میمونی که V1 T1 من دارم، V2 T2 هم دارم، ورودی دارم کیو آی میلی لیتر بر ثانیه، خروجی دارم کیو او میلی لیتر بر ثانیه. چه حجم خونی در واحد زمان در داخل رگ میمونه؟ اختلاف ورودی از خروجی، که همون دبه به دبه است. حالا این میشه حجم متوسط خون در واحد زمان در داخل رگ. حالا میخوایم ببینیم اثراتی که اینها دارن بر روی فشار خون به چه صورت. اگر QI بزرگتر از QO باشه به من بگید ببینم چه اتفاق میفته. چی بیشتر؟ حجم متوسط در رگ بیشتر. چه اتفاق میفته؟
فشار
بیشتر. تا کجا فشار بیشتر؟
رگ
نه. وقتی ورودی تو بیشتر از خروجیتون باشه حجم خونی که در داخل رگی بالا میره. کیو آیتون 10 میلی لیتر بر زمان وارد میکنید، 5 میلی لیتر بر زمان خارج میکنید. پس حجم خون داخل رگ زیاد میشه. حجم خون داخل رگ زیاد شد گفتیم فشار بالا میره. فشار تو کجا بالا میره؟ اینقدر نیتونه بالا میره نه هدفش گم کردی. نگاه بکنید، این یک ورودی دارید یک خروجی دارید. خب شما ورودیتون بیشتر از خروجیه، پس وقتی که بیشتر شد چی میشه؟ باعث میشه اتساع پیدا کنه چه داره رگ. حجم خون ورودیتون بیشتر از خروجیه، پس رگ گشاد میشه. پس فشار دهانه ورودی شروع میکنه به بالا رفتن. فشار ابتدای رگ که بالا رفت، اینجا هم بلده این فشار خروجی داریم. پس فشار ابتدای رگ که بالا رفت، اختلاف فشار ورودی و خروجی بالا میره. این اختلاف متناسب بود با فلوی خروجیتون. پس چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی فلوی ورودی شما بیشتر بشه به داخل رگ نسبت به خروجی، چه اتفاق میفته؟ خون جمع میشه تو رگ. فشار دهانه ورودی بالا میره. تا کجا بالا میره؟ انقدر بالا میره که پی آی منهای پی او انقدر زیاد بشه، انقدر جلوی خروجی رو زیاد بکنه تا ورودیتون با خروجی برابر بشه. هدف اینه، اصل بالانس. تو تمام دستگاه‌های بدن در واقع اصل بالانس حاکمه، باید ورودی با خروجی همه جا برابر بشه. یعنی مثلا فرض بکنید یه روزی که شما غذای خود نمک می‌خورید، ورود آب زیاد می‌کنه، ادرار هم حجمش بالا میره که نمک رو تنظیم بکنه، اما اگه آب زیاد می‌کنه حجم ادرار هم بالا میره. به این ترتیب باعث میشه حجم بدن، حجم آب بدن ثابت بمونه. اینجا همینجوره، وقتی ورودی زیاد شد مجبور خروجی رو زیاد کنه، اینقدر باید خروجی بالا بره تا دوتایشون با هم برابر بشه. اما این به ازای چی داره اتفاق میفته؟ وقتی که ورودیتون زیاد شد فشار ورودی بالا میره، اختلاف فشار ورودی و خروجی بالا میره. بلدین خانه بازویه، وقتی این اختلاف زیاد شد حالا فشار خروجیتون هم بالا میره. پس اینقدر فشار خون افزایش پیدا میکنه تا دوتا ورودی خروجی با هم برابر بشه. پس به این ترتیب زمانی که فلوی ورودی بیشتر از فلوی خروجی شد، سبب افزایش فشار خون. این افزایش فشار خون هرکش کجا؟ جایی هست که ورودی و خروجی رو با هم برابر، پس بلاد پرشر بالا میشه. حالا عکسش رو بلدی میگه، اگر فلوی ورودی از خروجی کمتر بشه عکس اتفاق میفته. 5 میلی لیتر بر دقیقه وارد کنید، 10 میلی لیتر بر دقیقه خارج کنید، چه اتفاق میفته؟ حجم خون داخل رگ کم میشه، کشیدگی دیواره کم میشه، فشار پی آی پایین میشه، پس پی آی منهای پی او کم میشه، پس فلوی خروجی ما کم میشه. اینقدر فشار خون پایین میاد، اینقدر فلوی خروجی ما کم میشه تا برسه به جایی که فلوی ورودی با فلوی خروجی با هم برابر بشه. اینجا شما کاهش فشار خون. پس عواملی که میتونه در واقع فشار خون برداشت این آزه برشه تنظیم بکنه، یکیش حجم خونی هستش که داره وارد رد میشه. در واقع حجم خون در واقع زمان دیده این که فشار خون شما این رو زودش رو سرون رست کنه، این حجم خون در واقع زمان در واقع رد داره میشه، همین فشار خب اگر ما هم برابر باشن که تغییر فشار ندونیم. هدف اینه ها، هدف اینه، اینجا بلاد پرشر ثابت و هدف بدن اینه برسیم به جایی که این دو تا برابر باشن و تثبیت فشار داشته باشن. پس یکی از عواملی تغییر فشار خون داد حجم. این منحنی رو نگاه کنیم، این منحنی دقیقا همین مثال همین صحبت منه. ببینیم شما اینجا ببینید در زمان رپید ایجکشن چرا فشار خون از 80 به 120 داره میرسه؟ برای چی داره اینجا بالا میره؟ چون رپید ایجکشنه، چون فلوی ورودیتون بیشتر از فلوی خروجی. اینجا چون فلوی ورودی حجم خونی که از طریق قلب داره وارد رگ میشه بیشتر از حجم خونی هستش که داره از رگ خارج میشه، اینجا فشار بالا میره. اینجا تو این مرحله اسلو ایجکشنه، یعنی بازم شما دارید خون پمپ میکنین اما فشار داره میاد پایین. چرا؟ حجم خونی که از طرف قلب وارد رگ داره میشه کمتر از حجم خونی هستش که از آورت داره خارج میشه، به خاطر همین فشار داره پایین میاد. اینجا چی؟ اینجا دیاستوله، اصلا خونی وارد رگ نمیشه، فقط داره خارج میشه، به خاطر همین فشار داره کاهش پیدا میکنه. پس اصلا خود منحنی تغییرات فشار شریان آورت علتش همینه، این تغییرات فلوی ورودی و خروجیه که باعث میشه که تغییرات فشار به این صورت شما داشته باشه. عامل بعدی رزیستنس یا مقاومت. ببینیم که عامل دوم رزیستنس یا مقاومت به چه صورت اثر می‌کنه. خب برای اینکه عامل مقاومت رو بشناسیم برگردیم به فرمول پوازور. یادتونه گفتم Q برابری با فشار ابتدا P I P O این هم رزیستنس. حالا تو این فرمول شما در نظر بگیرید فشار ابتدای فشار P I رو من بگیرم فشار ابتدای آو یا A، فشار آوتو بگیریم فشار وریدهای بزرگی که به قلب میرسن پس که V آرو بگیرم چی؟ حالا چه توتال پریفرال رزیستنس میشه مقاومت کل محیط که اون چی بگیرم؟ میگیرم کاریکا این هم میگیرم پس همه چی کله. من اگر اینجا قلب داشته باشم فشار ابتدای آور و توتال پریفرال رزیستنس کل مقاومت فشار بین اینجا پس کل خونی هم که داره پمپ میشه رو با در نظر بگیرم چه کاردیا؟ آر فشار ابتدای آور سر فشار وریدها تقریبا سر پس صورت پس میشه سر همون مین آرتریال پرشر یا حالا بهش میگیم سیستمیک آرتریال پرشر یا همون مین آرتریال فرم نمیم. چه اتفاقی میفته؟ پس فرمول شد این شد کاردیاک آتپوت برابر با سیستمیک آرتریال پرشر تقسیم بر توتال پریفرال رزیستنس. دنبال چی میگشتم؟ دنبال اثر مقاومت روی فشار میگشتم. پس فشار میشه تابع میاد این وقت کاردیاک آتپوت ضرب تی پی آت. بهتون داره میگه که روی فشار شریانی تنها عواملی که اثر دارن کاردیاک آوتپوت و توتال پریفرال رزیستنس. کاردیاک آوتپوت همون کیو آی بود براتون بحث کردم، همون کیو آی. اگر کیو آی شما ثابت باشه، کاردیاک آوتپوتتون ثابت باشه، میبینید که با افزایش مقاومت سیستمیک آرتری پرشر هم بالا میره، اگر کاهش پیدا کنه سیستمیک آرتری پرشر هم کم میشه، مشروع برای اینکه کاردیاک آوتپوتتون ثابت باشه. فرمولی که نگاه میکنیم بهتون میگه فقط همین دوتا متغیرن که فشار رو تحت تاثیر قرار میده. اگر هر عامل دیگری دیدیم فشار رو داره تغییر میده، حتما باید بگردیم تو دل یکی از این دوتا جا بدیمش، چون چیز دیگه اینجا وجود نداره. مثال براتون بزنم، مثلا میگیم که ویسکوزیتی خونه یه فردی بالا هست، انتظار داشتیم حالا بین کانسمایی که تابوته نبینیمش، ولی منطق داره بهتون میگه اگر ویسکوزیتی خون بالا بره تی پی آر بالا میره، تی پی آر بالا بره باید فشار خون بالا. یا مثال بزنم، فرض کنید سیستم سمپاتیک تحریک میشه، سیستم سمپاتیک تحریک میشه چه اتفاقی میفته؟ شما بلدین این کاردیوواسکولار استروکوالیوم زیاد میشه، کارتریت زیاد میشه، کاردیاک آوتپوت بالا میره، تمام عروقتون منقبض میشه، تی پی آرتون هم بالا میره. پس این ترتیب هر عاملی اگر دیدیم که داره فشار رو تحت تاثیر قرار میده، ببین کجا داره جا میگیره، یا تو تی پی آر قرار میگیره یا توی کاردیاک آوتپوت قرار میگیره و تغییر فشار خون. خب این هم میشه اثر مقاومت، هم حرف میزنه هم جواب سوال میده هم حتی صندلی هم هم جواب با سرعت جواب میده، با سرعت فکر هم نمی کنه، با سرعت هم میپره. حالا این نداره حتی اقل وقتی این درس بلدی اونجا تو هر پنزه رو میتونه حالا ما رو میشه. خب بریم سراغ الاسیسیتی، ببینیم که اثر الاسیسیتی بولم میخوای تو امرو سمده درس ها چه دوره؟ خوبه؟ همون باهوشه بنده من یه دونه این هستی صحبتی که از تلویزیون رو بخش بشتیم بودم بخشی که تیگاه کنی نمیتونم سرگرد سرگرد بشتیم دوانی میتونم بریم سراغ الاستیسیتی، ببینیم که اثر الاستیسیتی چی؟ شما چی فکر میکنید؟ اگر یه مثلا جواب ندیم میدونم که بلدی فرمید، اگر یه فرد پیر بشه اثر الاستیسیتی رو فشار متوسط شریانیش رو انتظار داره به من هم نگفتی من هم حالا اون اگر یه چیز دیگه بتونم ولی من رو بهم بگید در من جواب شما رو میدادم کنفیانس برابر با دلتا وی به دلتا حالا بیانی یه نگاهی بکنیم راست میگه من رو نگاه کنم گفتم به محصی که تغییر فشار بده قاعدتا باید فشار کنم با کنفیانس اینجوری تغییر کنم حالا بیایم تغییراتی که الان داریم نسبت به زمان بیم بیان بگیم کنفیانس برابر تغییرات حجم زمان به تغییرات فشار به زمان دوباره چی میگشتن؟ اثر کنفیانس روی فشار خون پس کنفیانس میشه متغیرمون و فشار خون میشه تابع پس فشار خون رو میبینیم این بر دلتا پی به دلتا تی برابر دلتا وی به دلتا تی تقسیم بر کنفیانس دلتا وی به دلتا تی رو الان بهتون گفتم همون کیو آی منهای کیو آی پس میشه تقسیم بر کنفیانس حالا چی میگی؟ حالا به من بگید اثر کنفیانس روی فشار خون چی شد؟ حالا چی میگی؟ حالا بگو اثر کنفیانس روی فشار خون شد اثر کنفیانس روی فشار سرعت تغییر فشار خون رو داره تحت تاثیر قرار میده ببینید نگاه کنید هر تغییر نسبت به زمان اسمش سرعته پس اگر کنفیانس بالا بره سرعت تغییر فشار خون رو تحت تاثیر قرار میده نه مقدار فشار خون رو کنفیانس مسئله با اون دو تا عامل فرق میکنه حالا یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اینجا من الان اینجا زمانو داریم اینجا فشار خون رو داریم اینجا مثلا مین آرتر پرشر 100 داریم در فرد جوان و در فرد پیر تو هر دوتاشون بعد میام چی کار میکنیم میام سرم فیزیولوژی رو تزریق میکنیم به هر دوتاشون چون حجم خون رو بردیم بالا مین آرتر پرشر چی میشه؟ میره بالا الان بحث کردیم وقتی شما سرم فیزیولوژی تزریق میکنیم حجم خون داره میره بالا مثل که ورودیتون رو زیاد کردیم پس فشار خون شروع میکنه به بالا رفتن مثلا باید برسه مثلا باید برسه به 101 105 هرچی باید برسه به خونی که پیره چون کنفیانسش پایینه تغییرش چیه؟ سریع با سرعت میرسه به این مال اون پیره است اونی که جوونه نه که کنفیانسش بالا یواش یواش میرسه به اون فشار این مال جوونه پس الاستیسیتی روی مقدار فشار متوسط شریانی اثر نداره اما روی سرعت تغییر فشارتون اثر داره هرچی کمتر باشه سرعت باید حواستون باشه ببینید مین آرتریال پرشر رو شما دارید میگیرین تو بدن وجود نداره تو بدن اون چیزی که وجود داره 80 تا 120 شما مین رو گرفتید الاستیسیتی روی این دوتا اثر داره و بحثش رو تو فشار نبض براتون میکنم نیان بگیم که خب مثلا این فرد که پیره کنفیانسش الان کمه فشار شریانی میشه سه سال یا سالش فرق کنه فرق میکنه مین آرتریال پرشرش رو تحت تاثیر قرار میده ولی حد بالا و پایینش رو حالا خواهیم دید حد بالا و پایین رو تغییر میده مینش رو تغییر میده مزیتش اینه که قلبتون یهو تنفر نمی‌کنه. ببین شما سرفیزیولوژی یهو که یه چیزی تو خرج کردن در اون فکر سیت نمی‌زنه. اپلون شیر میره. ولی یه جوونه که میگه که تو خودت 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 حالا پس این شد اثر الاستیسیتی که دیدیم که روی سرعت تغییر فشار متوسط شریانی اثر داره، اما روی مقدار متوسط تاثیرگذار نخواهد. چی چی خسته نباشین؟ 5 دقیقه وقت دارم. تازه 20 دقیقه وقت دارم. به من چه شما سر دست نیستید؟ که من محسوس رو کرد خب، فشار نفس. خود از فشار نفس هم برای بگم. خب، فشار نفس تعریفش چیه؟ فشار نفس در واقع تعریف فشار نفس این در مورد فشار متوسط شریانی تو اینه. بس ببینم اونجا چیزی منحنی چیزی مثل یه چیزایی هم داری. ببینید این در واقع همون سختی جدار عروق رو داره نشون میده، تغییر فشار خون به تغییر همون الاستیسیتی اینها رو نشون میده. میبینید که در واقع شیب تندی داره در فرد جوان فرد پیر، بحثش رو کردم. این الان تغییرات دلتا پی به دلتا ویه، پس استیفنسه، پس سختیه. میبینید که هر چی به سمت پیری آدم میره سختی بالا میره، کمپلیانس کمتر میشه. اینجا عوامل مؤثر بر روی فشار خونه. بعضی هاشونه ها من یه پیشنهادی دارم میل خودتونه برای که درست رو چون ببینید اینا رو تا آخر عمرتون مجبور به خود بکشید، برای که عملا مریض میبینید برای تشخیص صحیح دانشش رو داشته باشه. من جای شما باشم کاری که میتونی بکنید از این دیاگرام ها باید درست موندتون استفاده کنید. یه روشنش دیاگرام باید بزرگش بود بر اساس ترم های مختلفی ببینید. الان این یک دیاگرامی هستش اثر سمباتی داره فشار رو نشون میده. فقط یکی دو تا مورد که من حالا گفتم این یاد را بعدن دو هفته میریم بعد خودتون بهش اضافه کنیم بگید یک خب اینجا اینا را میاد کلیه که میاد حالا اینجور عمل میکنیم دست و بابایش اینجوری عمل میکنیم. بعد از عمل پنشه چون یه یاد را بزرگ داریم که دو دقیقه که نگاه کنیم تمام دستگاه را هم کسیم از این میره خودتون کار را خود سخت نیست هر دیگه حالا مقتد درست به دو کار میکنه سخت نیست ولی پر پنج میکنی کار کنیم بسیار بچه از الان حتی تو آخر درس گردش خون میبینید این دیاگرام شده یه دیاگرام بزرگ ولی همش نقطه چیراش رو به عنوان عامل منفی بگیریم که داریم منفی بگیریم مثبتش رو خط تو کار بزنیم. استاندار بین‌المللی بهترین راه درس خوندنه. کلیه رو که میخونید کلیه قشنگ میچسبه به قلب، اصلا محال شما دستگاه کلیه رو بتونید مستقل از قلب بگیرید با هم هر دوشاشو میچسبه به مغز، محال این دو بار از مغز خب اینا رو تو میدونه به هم وقت وصلش بکنید با یه نگاه همه چی میتونه هست حالا یه که میخواد بکشید یه که میخواد نمیشه به خب فرقی میشه به اول آخر هست حالا به این سوال خب ببینید اینجا عواملی که هست گفتم بهتون فقط تو این دیاگرام اینجا حجم خونه عواملی هستش که فشار خون رو داره تحت تاثیر قرار میده. اگر حجم خون بره بالا چه اتفاقی میفته؟ حجم خونی که به قلب ریخته میشه زیاد میشه. به هم دیگه تکراره. ببینید حجم خونی که به قلب ریخته میشه اسمش پریلوده. یاد گرفتید قانون فرانکستانی تو سلول خونی قابلیت آتینا با هم کم میشه، قدرت انقباض قلب بالا میره. پس افزایش حجم پایان دیاستول رو که همون پریلوده اضافه میشه. افزایش پریلود طبق قانون فرانکستانی حجم خون استروک والیوم رو براتون زیاد میکنه. استروک والیوم جزء سازنده کاردیاک آتپوته. کاردیاک آتپوت بالا میره. الان بهتون گفتم کاردیاک آتپوت جزء سازنده فشار خونه، پس فشار خون میره بالا. علاوه بر این گفتیم تحریک سمپاتیک میتونه اتفاق بیفته. تحریک سمپاتیک انقباض عروق، افزایش تی پی آر، تی پی آر جزء سازنده فشار خونه، پس فشار میره بالا. در سطح قلب باعث افزایش هارت ریت، باعث افزایش استروک والیوم، هر دوتاشون سازنده کاردیاک آتپوتن، پس کاردیاک آتپوت بالا، فشار خون بالا. اینجاها که بهتون گفتم علامتش منفیه، یعنی وقتی سمپاتیک بالا میره قدرت انقباض قلب افزایش پیدا میکنه، حجم خون پایان دیاستول کم میشه، سیستول کم میشه، پس تو ضربان بعدی میشه که پریلود کمتر شده، قدرت انقباض باعث میشه استروک والیومتون چی بشه؟ کم بشه. اینجا اثرش منفیه. یا خود فشار خون افتلود وزنی هست که باید قلب بلند کنه. خود این افتلود سرکادیمتون رو کم جمع جبر تمام مثبت ها و منفی ها باعث افزایش فشار میشه. جمعش فقط داره چرا منفیه داره اتفاق میفته؟ حواستون باشه. ببینید تغییرات متوسط هدف برمید، نه تغییرات شدید هستی. حالا من برای چمچه مثال میدم یه فرق انسان و ماشین های مصنوعی رو بگیم باقی روات ها رو. حرکات انسان همه بگیم چقدر نرمه، ما رو تو خشه به خاطر این جمع جبیه تمام پیام های مثبت من اینجا با همینجوره. به دنبال تحقیق سمخوشی اگر پیام های منفیش رو نداشتیم خیلی فشار ما شدید تر بگیم، یعنی ممکنه تو خرب تنخور کنید. این تغییرات مثبت منفی باعث میشه که تعدیل فشار به وجود بیاد و خالقل بهتر بشه. خیلی خب، فشار نبض رو میذارم برای جلسه بعد دوشنبه. زیاد ننوشتی؟ الان میگه نمیدونم خودم فقط. خانم خانم خانم
Thank you.